بکول مولکول.
هر چیزی که شما بگین خانم مهندس. من چیکار کنم؟ درو باز کنم این پسره بیاد خانم مهندس؟
معلومه بابا، همین الانم هم دیر شده. برو دیگه.
میخواین اگه دیر شده بره فردا بیاد ها؟ چطوره؟
وای مشرجب.
ای به چشم 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 خانم، رفتم. اومدم اومدم
مشرجب. خانم خانم
کیه؟ مگه سر آوردی؟ به من میگه خانم خانم ها؟
مشرجب دلم هزار را رفت.
شما خجالت نمیکشی؟ من همسن پدرتم، از 4 سالگی تا الان سیبیلمو نزدم، اون وقت به من میگی خانم خانما؟ استغفر الله.
با تو نبودم که مشتی، با خانمم بودم. چرا جلو در وایسادی؟ میخوام رد شم.
اصلا با هر کی که بودی قباحت داره. بیا جلو.
نزنیا.
نه بابا بیا جلوتر.
چیکار داری؟ بیا. سرمو ول کن مشتی. چرا همچی میکنی؟
چرا جیغ میکشی؟ دور از جون موک کاشتی، مثل دخترام جیغ میکشی دیگه.
عمون بده مشتی، صدا از تو عمارته.
وای دادم وای، خانم مهندسه.
چرا قش کرده؟ مگه تو مراقبش نبودی مشتی؟
مرد ناحسابی، اگه من اینجا میموندم روح آقا خدا بیامرز در آواز میکرد واسه تو.
خیلی خوب، این لپتاپو کی انداخته اینجا؟
ما از همون اول بهشون گفتیم این جونور خطرناک، گوش ندادن. خانم جان خانم جان، پاشو، آقا ایمان اومده، خانم مهندس.
بذار اینو شاددان کنم، یه پیامم داره انگار.
چی میگه؟
حتما خبر بدیه.
خبر بدتر از مرگ آقا؟
بذار ببینم. سلام دخترم. من رسیدم. دیروز خیلی واسه رفتنم زحمت کشیدی. اینجا همه خوبن، مامانم اینجا پیش خودمون. خدا رو شکر اینترنت هم برقراره. راستی داروها تو سر وقت بخور، دارم کاراتو انجام میدم، تو فردا بیشتر وقت نداری. میخوام بیارمت پیش خودم، دوست داریم مامان و بابات. مشرجب، ای بابا اینم قش کرد، این که اشتباه فرستاده شده. آقا پاشین بابا، این اشتباه اومده.
اگه یادتون باشه تو برنامه‌های قبلی اشاره‌ای داشتیم به این که مثلا یه کسی رو نامگذاری کردن به اسم پدر علم فیزیک، پدر علم شیمی. بعد این قضیه تو ایران به واسطه گسترش فضای مجازی و اینکه اطلاعاتی که ازش دریافت می‌کنیم همیشه خیلی موثق نیست، گاهی به سمت بیراهه رفته و ارزشمندی اون پدر معنوی مثلا علم شیمی رو کم رنگ کرده، به خاطر اینکه خیلی‌ها اومدن خودشونو نامگذاری کردن مثلا به اسم پدر ویراج در ایران، یا حالا چیزهایی که خیلی چیزهای ارزشمند نیستند. خب ما به شدت هم حالا همه رو دعوت میکنیم به پرهیز از این قضیه. کسی که در یک زمینه اولا پیش کسبته و بعد بسیار حاذق و تخصص داره میتونه پدر معنوی اون قضیه باشه. مثلا منصورخان پورحیدری به عنوان پدر معنوی باشگاه استقلال نامگذاری شده، به دلیل اینکه سابقه شون از همه بیشتره و سالهای سال تو این باشگاه زحمت کشیده. حالا فکر کنید این عنوان بخواد با مثلا یک عنوانی که برای یک جوون در نظر گرفته میشه به عنوان مثلا حالا پدر معنوی دوچرخه کراس یا پدر معنوی موتور سواری در اتوبان یا امثال این اگه بخواد مقایسه بشه، به نظرم ارزش اون کار واقعی زیر سوال میره. اما اگر ما همه چی رو به شکل واقعی در نظر بگیریم و ارزشمندی این افرادی که توی یک زمینه تخصص دارن و خیلی زحمت کشیدن رو بخوایم فراموش نکنیم، میرسیم به یک فعالیت ارزشمندی به اسم مدرسه سازی در ایران. به این عمل خداپسندانه، انسان دوستانه، فرهنگی و زیبا در کشور ما به شکل خودجوش و بیشتر توسط ارگان‌ها و نهادهای غیر دولتی این روزها داره انجام میشه. اگر کسی عنوان پدر مدرسه سازی رو از آن خودش کرده، نشون دهنده همت والا و سخاوت اون آدمه و جای تقدیر و تشکر بسیار داره. نباید از این غافل بشیم که خیلی از خیرین هم خواستن که گمنام بمونن، در مدرسه در فعالیت‌های خیریه شرکت کردن اما گمنام ترجیح دادن بمونن، جای اسمی ازشون برده نشه. آجرک الله عند الله محفوظ. میخوایم کمی راجع به مدرسه سازی صحبت کنیم. اولین مدرسه به شکل امروزی رو جناب صدر اعظم امیر کبیر در سال 1266 هجری قمری بنا کردن. مدرسه دارالفنون که مدرسه بود به سمت مدارس اروپایی برای تربیت نیروی متخصص بروز با علم روز. معلمین استخدامی در 6 رشته پیاده نظام، سوار نظام، توپخونه، طب و جراحی، علم مهندسی و معادن تبحر داشتند. ولی از اونجایی که امیرکبیر معتقد بود معلمان خارجی حق مداخله در امور سیاسی مملکت رو ندارند و باید صرفاً به کار تدریس بپردازند، با استخدام معلمین روسی و انگلیسی و فرانسوی مخالف بود و بیشتر تمایل داشت معلمینی از اتریش رو که در امور داخلی ایران دخالت نمی کنند استخدام کنه. بعد از مدتی امیرکبیر یک نفر داروساز رو جهت تعلیم فیزیک، داروسازی و کیمیای فرنگی که همون شیمی امروز خودمونه و دو نفر معدنچی رو به گروه مذکور اضافه کرد. جالب اینجاست که قرار بود در ابتدای هم تعداد 3 نفر شاگرد 14 تا 16 ساله در مدرسه ثبت نام بشن، ولی بیشتر از 100 دانش آموز در دوره اول افتتاح دارالفنون ثبت نام شدن و به تحصیل مشغول شدن. حتما اسم امیرکبیر و مدرسه دارالفنون رو شنیده بودید، با این جزئیات حالا یکم بیشتر یا یکم کمتر. ولی امروز میخوایم یادی هم بکنیم از مردی که توی سالهای اخیر مدرسه های زیادی رو در کشور عزیزمون احداث کرده و در رسانه ها به لقب پدر مدرسه سازی ایران شهرت پیدا کرده، جناب آقای غلامرضا مردانی آذری. آقای مردانی آذری در سال 1305 در شهر تبریز به دنیا آمدند. مردانی آذری در سال 1376 مدرسه سازی را آغاز کرد و نخستین مدرسه اهدایی خودش را در شهر تهران ساخت. این مرد بزرگ تا زمان حیات حدود 33 میلیارد تومان صرف ساخت مدرسه کرد. ایشون به همراه 2 تا برادر دیگه خودشون اقدام به مدرسه سازی می‌کردند که مدارس دخترونه رو با نام مادرشون زهرا و مدارس پسرونه رو با نام پدرشون محمد نامگذاری می‌کردند. وی تا سال 1380 23 مدرسه، 5 خوابگاه و 5 پانسیون به وسعت 103 هزار متر مربع با هزینه 27 میلیارد تومان احداث کرد که در این مدارس قریب به 10 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند. همچنین جناب آقای غلامرضا مردانی آذری از سال 80 تا 85 نیز 8 میلیارد تومان در زمینه مدرسه سازی هزینه کرد و تعداد مدارسی که ایشون ساختند به 27 مدرسه رسید. مردانی آذری در هر مدرسه اتاقی به نام اتاق مؤسس ساخته بود و در این اتاق با دانش آموزان صحبت می کرد و اگر دانش آموزی نیاز به کمک مالی داشت به خانواده اون دانش آموز کمک می کرد. به دلیل حضور مردانی آذری در مدارسی که خودش می ساخت و گاهی کمک به خانواده های دانش آموزان نیازمند، تمامی دانش آموزانی که در مدارس احداثی آن مرحوم درس می خوندن مردانی آذری رو می شناختند و تعداد زیادی از این دانش آموزان در مراسم تشییع و تدفین پیکر وی شرکت کردند. اون برای بچه ها به مانند یک پدر بود. غلامرضا مردانی آذری با صرف 10 میلیارد تومان بیش از 33 مدرسه در استانهای تهران و آذربایجان شرقی احداث کرد و به عنوان الگویی در میان خیران مدرسه ساز شناخته شد. وی با تأسیس مؤسسه خیریه کل دارایی خودش را به مدرسه سازی اختصاص داده بود. مرحوم غلامرضا مردانی آذری نیت کرده بود تا سقف 150 میلیارد تومان در کشورش مدرسه بسازه. این خیر گرانقدر در زمان حیات ارزشمندش خدمات ماندگاری رو در ساخت مدارس به انجام رسانید که هیچ وقت از یاد و خاطر دانش آموزان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت اسلامی فراموش نخواهد شد. روح غلامرضا مردانی آذری شاد و یادش گرامی. اسم برنامه رو گذاشتیم لحظه های همراهی تا اونایی که شک دارن بهشون ثابت کنیم که به همراهی شما خیلی جدی و پررنگ نیاز داریم. تشکر ویژه دارم از همه عزیزانی که به سامانه پیامکی 301055 پیامک زدن و یا به تلفن 2265343 زنگ زدن. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا هر نکته‌ای که به بهبود روند برنامه‌های رادیو سبا کمک می‌کنه از طریق این دو سامانه ارتباطی به اطلاع ما برسونید. ما هم لنگ لنگان به عشق شما قدم برمیداریم و هر قدمی که برداریم قطعا دانه شکری میکاریم. اینجا لحظه های همراهی از رادیو سبا.
یه سخنران معروف در مجلسی که 200 نفر در اون حضور داشتن یه اسکناس 100 دلاری از جیبش بیرون آورد و پرسید چه کسی مایله که این اسکناس رو داشته باشه؟ دست همه حاضرین بالا رفت. سخنران گفت خیلی خوب، من این اسکناس رو به یکی از شما میدم، ولی قبل از اون میخوام یه کاری بکنم. بعد در برابر نگاه‌های متعجب اسکناس رو مچاله کرد. پرسید چه کسی هنوز مایله که این اسکناس رو داشته باشه؟ بازم دست همه حاضرین بالا رفت. این بار مرد اسکناس مچاله شده رو به زمین انداخت، چند بار اون رو لگدمال کرد، با کفشش روی اون راه رفت، روی زمین کشیدش، بعد اسکناس برداشت رو پرسید خب حالا چه کسی حاضر صاحب این اسکناس بشه؟ بازم دست همه بالا رفت. سخنران گفت دوستان، با این بلاهایی که من سر اسکناس آوردم از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان اون هستین. و در ادامه گفت در زندگی واقعی هم همینطوره. ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که میگیریم یا با مشکلاتی که روبرو میشیم خم میشیم، مچاله میشیم، خاک‌آلود میشیم و احساس میکنیم که دیگه پشیزی ارزش نداریم. ولی این گونه نیست. و صرف نظر از این که چه بلایی سرمون اومده، هرگز ارزش خودمون رو از دست نمیدیم و هنوزم آدمای با ارزشی هستیم.
از زر و دیوار قلبم نم دلتنگی میباره، بگو که دستات هنوزم واسه من یه چتری داره، دستامو تنها گذاشتی، تو نمیدونی چیه دردم، از همون لحظه که رفتی دیگه زندگی نکردم، خاطراتت مونده اینجا، اما آرومم نکرده به خدا دلتنگیام و سر ای هم کم نکرده، حتی بسه یه لحظه جای پاهاد گم نمیشه، هرچی که سرم شلوخ شد جای خالیت پر نمیشه. من تو این تنهایی بی تو دیگه آروم نمیگیرم، به این امید که تو میاد من از این خونه نمیرم، به این امید که تو میای من از این خونه نمیرم، خاطراتت مونده اینجا اما آرومم نکرده به خدا دلتنگیام و سر ای هم کم نکرده، حتی بسه یه لحظه جای پاهاد گم هرچی که سرم شلوغ شد جای خالیت پر نمیشه.
از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بخشی در برنامه داریم به اسم بخش معرفی شهرها و آثار باستانی و جاهای دیدنیشون که خیلی مورد استقبال قرار میگیره، به همین دلیل که خیلی از ماها متاسفانه هنوز ایران خواستنی خودمون رو اونجور که باید و شاید کامل و تمام عیار ندیدیم. امروز میخوایم شهر سوخته رو به شما معرفی کنیم. یه رفت و برگشت موسیقیایی برمیگردیم، در خدمت شما هستیم با معرفی شهر سوخته. در روزگاران دور که بشر تازه یک جانشین شده بود، شهری در سیستان پدید اومد که به گفته باستانشناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت و برنامه‌ریزی شهری و هزار تا عامل دیگه اولین شهر جهان بود. شهر سوخته با تمدن هوشمند و خلاقش بیش از 5000 سال قدمت داشت و به عنوان بزرگترین استقرار شهرنشینی در نیمه شرقی فلات ایران نمونه منحصر به فرد و حکایتگر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته های این مرز بود. شهر سوخته در 56 کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل زاهدان واقع شده. این شهر در 3200 سال قبل از میلاد پایه‌گذاری شده و مردم این شهر در 4 دوره بین سالهای 1800 تا 3200 قبل از میلاد در اون سکونت داشتند. محوطه باستانی شهر سوخته در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد توسط مهاجرانی که از 4 گوشه به اون مهاجرت کردند بنا شد. سند یا کتیبه‌ای که نام واقعی و قدیمی این شهر رو مشخص کنه هنوز به دست نیومده و به دلیل آتش سوزی در 2 دوره زمانی بین سالهای 2750 تا 3200 قبل از میلاد شهر سوخته نامیده میشه. کلونل بیت یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانیه که در دوره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و اولین کسیه که در خاطراتش این محوطه رو شهر سوخته نامیده و آثار باقی مونده از آتش سوزی رو دیده. وجود نظام مرتب و منظم آبرسانی و تخلیه فاضلاب، دانش پزشکی پیشرفته و صدها عامل دیگه بر اهمیت این منطقه افسوده. بر مبنای یافته‌های باستانشناسان شهر سوخته 151 هکتار وسعت داره و بقایای اون نشون میده که این شهر دارای 5 بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش‌های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستانه که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شدن. 80 هکتار از شهر سوخته بخش مسکونی بوده است. مهمترین آثار معماری مکشوفه در شهر سوخته خانه‌های موسوم به پلکانی و بنای کاخ سوخته است. هر واحد ساختمانی از یک قسمت مستطیل درست شده که 5 تا 6 تا اتاق داره و حدود 150 تا 160 متر زیربنا داشته و منازل در مجتمع‌های 4 و 6 خانه‌ای ساخته شده. مصالح اصلی به کار رفته در اون خشت‌های خام منظم گلیه. سقف خانه‌ها معمولاً صاف بود و از حصیر برای پوشش اونها استفاده می‌شده و گرمای اتاق‌ها به وسیله یک اجاق مرکزی تأمین می‌شده. در سال 1972 اولین قبر به صورت تصادفی کشف شد. مصالح مورد استفاده در ساختمان گورها خشت خام بوده. در شهر سوخته البته 3 نوع قبر دیده میشه. مهمترین نوع قبر چاله‌ای ساده بوده که مرده را همراه اشیا و غذا دفن میکردن. نوع دیگر چاله‌ای معمولی که با دیواری به 2 قسمت تقسیم میشده و نوع سوم قبرهای سردابه‌ای که نوعی قبر خانوادگی بوده است. شهر سوخته مرکز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و هنری بوده. در فصل ششم کاوش در شهر سوخته نمونه‌های جالب و بدی از زیورآلات به دست اومد. در جریان حفاری‌های فصل‌های گذشته در شهر سوخته مشخص شد که با توجه به صنعتی بودن شهر سوخته و وجود کارگاه‌های صنعتی ساخت سفال و جواهرات در این منطقه، ساکنان شهر سوخته از درختان موجود در طبیعت محوطه برای سوخت استفاده می‌کردند. در شهر سوخته انواع سفالینه‌ها و ظروف سنگی، معرق‌کاری، پارچه و حصیر یافت می‌شده که معرف وجود چندین صنعت به ویژه صنعت پیشرفته پارچه بافی در اونجاست. تا کنون 12 نوع بافت پارچه یک رنگ و چند رنگ و قلاب ماهیگیری در شهر سوخته به دست اومده و مشخص شده که مردم این شهر با استفاده از نیزارها، باتلاقهای اطراف هامون سبد و حصیر می بافتند و از این نیها برای درست کردن سقف هم استفاده می کردند. صید ماهی و بافت تورهای ماهیگیری از دیگر مشاغل مردمان شهر سوخته بوده. شهر سوخته بدون شک جزء شهرهای بسیار پیشرفته زمان خود بوده. همونطوری که گفتیم شهر سوخته در دوران خودش یکی از شهرهای بسیار پیشرفته بوده. از نمونه‌های این پیشرفت میتونیم به چند تا نکته اشاره کنیم. یکیش این که برای نخستین بار در شهر سوخته یک چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش کشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30 ساله بوده که در یکی از گورهای شهر سوخته مدفون شده. چشم مصنوعی یافت شده در چشم چپ اون کار گذاشته شده و با وجود گذشت زمان نزدیک به 4500 سال از ساخته شدنش هنوز سالمه. جنس این چشم مصنوعی یافت شده هنوز به طور کامل مشخص نشده، اما به نظر میرسه در ساخت اون از قیر طبیعی مخلوط به نوعی چربی جانوری استفاده شده. در روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرک های داخل چشم توسط مفتول های طلایی به قطری کمتر از 0.5 میلیمتر طراحی شده. مردمک این چشم در وسط طراحی شده و تعدادی خطوط موازی که تقریبا یک لوزی رو تشکیل میدن در پیرامون مردمک دیده میشه. دو سوراخ جانبی واقع در دو سوی این چشم مصنوعی جهت نگهداری و اتصال اون به حدقه چشم استفاده شده. مطالعه جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در این مورد چشم و اسکلت ادامه دارد. یکی دیگه از شگفت‌انگیزترین یافته‌های این شهر پیدایی نشانه‌های کهن‌ترین جراحی مغز در شهر سوخته است. جمجمه‌ای از دختر 10 یا 13 ساله‌ای در 4800 سال پیش هست که پزشکان آن دیار برای درمان بیماری هیدروسفالی که جمع شدن مایع در جمجمه هست، بخشی از استخوان جمجمه اون رو برداشتن و جراحی کردند که مدت‌ها بعد از این عمل هم زنده مونده. اسکلت کامل پیدا شده از یک دختر 14 ساله که مورد جراحی مغز قرار گرفته. چهره این دختر توسط اندام شناسان باستانشناس بازسازی شده است. در طی کاوش‌های انجام گرفته در شهر سوخته یک خطکش ساخته شده که از چوب هست جنسش. این خطکش به طول 10 سانتی‌متر با دقت 0.5 میلی‌متر